با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 29 ماه آوریل سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز توجه فرمایید. به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران که قرار است روز 11 اردیبهشت ماه در میدان آزادی برگزار شود، دیشب و امروز بیانیه‌ها و شبنامه‌هایی در تهران و شهرستان‌ها انتشار یافته است. در این بیانیه‌ها تأکید شده که کارگران قصد دارند همراه با آموزگاران و معلمان در میدان آزادی تهران گرد هم آیند و روز کارگر و روز معلم را در پیوندی ناگسستنی گرامی بدارند. یک گروه زیر عنوان جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی با انتشار بیانیه‌ای کارگران و آموزگاران و دیگر اصناف کشور را فرا خوانده است با اتحاد و همبستگی به سوی یک تجمع ملی برای ایفای حقوق انسانی و شهروندی و صنفی خویش گام برداشته و به مراسم بزرگ داشت روز جهانی کارگر که به ابتکار صدها تن از کارگران ایران خودرو برای تشکیل سندیکای کارگری در روز 11 اردیبهشت ماه در میدان شهیاد آزادی برگزار خواهد شد بپیوندند. این گروه در بیانیه امروز خود پیشبینی کرده است که هزاران تن از کارگرانی که برای ایفای حقوق صنفی خود معمولا به پایتخت می روند به جای تجمع در مقابل سازمان‌های حکومتی، روز 11 اردیبهشت ماه به این همایش کارگری در میدان شهیاد می‌پیوندند تا از آموزگاران، پرستاران و کارگران فصلی که محروم از حقوق صنفی و انسانی کار هستند حمایت کنند. متن بیانیه در برخی از سایت‌های خبری نیز منتشر شده است. در همین حال امروز پیش از اول ماه می مراسم دولتی روز جهانی کارگر در ورزشگاه آزادی تهران با حضور حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی، علی ربیعی وزیر کار، علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر برگزار شد. منابع خبری گفتند کارگران ایران از داشتن سندیکای مستقل کارگری محرومند و دولت‌ها با قلع و قمع جنبش‌های کارگری رسماً اقدام به تشکیل خانه های کارگر کردند و طبق برنامه های دولت عمل می کنند. همزمان اعتراضات کارگری در ایران در آستانه روز کارگر هر روز افزایش بیشتری می یابد. بر اساس گزارش ها بامداد امروز کارگران کارخانه ایران تایر که بر اثر گرانی های سرسام‌آور هزینه زندگی به زیر خط فقر فرو رفتند، در اعتراض به کمی دستمزدها و وضع دشوار معیشتی در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند. کارگران گفتند که روز جمعه اول ماه می نیز در تجمع کارگران و معلمان حضور خواهند یافت. بیانیه‌ها و شبنامه‌های نیز در تهران و شهرستان‌ها انتشار یافته و حاکی است که روز جمعه معلمان و کارگران در تهران در میدان آزادی تجمع خواهند کرد. در همین حال دیروز گروهی از کارگران خشمگین و معلمان بازنشسته در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار افزایش میزان حقوق خود در قبال گرانی‌های سرسام‌آور هزینه زندگی شدند. کارگران و معلمان قرار است روز جمعه در یک راهپیمایی بزرگ در خیابان‌های مرکزی تهران دست به اعتراض مسالمت آمیز بزنند و سپس در میدان شهیاد آزادی با تجمع گسترده خود خواهان افزایش حقوق و مزایای خود شوند. در همین حال ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در حراس بر برپایی تظاهرات بزرگ کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر، تعدادی از فعالان جنبش کارگری را بازداشت کردند. ماموران امنیتی ابراهیم مددی و داوود رضوی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، محمود صالحی فعال کارگری سقز و عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از کارگران زندانی در مهاباد را نیز بازداشت کردند. هدف آنها از این اقدامات سرکوبگران آن است که کارگران را از تجمع در میدان شهیاد، میدان آزادی، باز دارند. در همین حال بر اساس گزارش منابع خبری در شهرستان سقز محمود صالحی بازداشت شد. به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، بعد از ظهر سه‌شنبه دیروز ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت محمود صالحی فعال کارگری او را دستگیر کردند. کامپیوتر و برخی وسایل شخصی او را نیز با خود بردند. همزمان عثمان اسماعیلی ملقب به کاک عثمان، سخنگوی کمیته دفاع از کارگران زندانی در مهاباد نیز بازداشت شده است. این بازداشت های خودسرانه در حالی انجام می گیرد که بیش از 10 تن از فعالان کارگری در استان کردستان ظرف یکی دو ماه اخیر دستگیر و یا حکم محکومیت گرفتند. این اقدامات سرکوبگرانه در آستانه روز جهانی کارگر انجام می گیرد که نشان دهنده برخورد جدی با فعالان کارگری است. در همین حال سازمان های عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر امروز چهارشنبه نسبت به گزارش‌های مربوط به دستگیری 10 تن از فعالان سیاسی در خوزستان توسط نیروهای اطلاعات و امنیتی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق کردند. خبرگزاری هرانا، ارگان فعالان حقوق بشر در ایران، امروز گزارش داد که این دستگیری‌ها همزمان با 10 سالگرد اعتراضات گسترده در استان خوزستان صورت گرفته است. شمار دستگیر شدگان اخیر در خوزستان که در اختیار دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌المللی قرار گرفته است دست کم 78 تن و احتمالاً بیش از 100 تن اعلام شده است. دستگیری ها در پی خودسوزی یونس عساکره، جوان دستفروش خرمشهری، در اعتراض به اقدام شهرداری و ناآرامی های مربوط به مسابقات فوتبال میان تیم فولاد اهواز و الهلال سعودی صورت گرفته است. در همین حال به گزارش پایگاه خبری مجذوبان نور که فعالیت‌های دراویش را منعکس می‌کند، ماموران امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی پس از تفتیش و بازرسی خانه شخصی و دفتر مددکاری رضا و مصادره اسناد و مدارک و ساختمان‌های مددکاری شامل بخش اداری آموزشی و حتی سرای سالمندان را نیز پلمب کردند. ماموران امنیتی در این اقدام وحشیانه که بدون اطلاع قبلی انجام شده است، سالمندان را که برخی از آنها وضعیت جسمی نامناسبی داشتند از محل نگهداریشان آواره کردند. در حالی که فشارهای اقتصادی در ایران خشم مردم سراسر کشور را در پی آورده است، رژیم جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی ایران نه تنها به گروه‌های حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، حماس و جهاد اسلامی کمک‌های مالی هنگفت پرداخت می‌کند، بلکه بیش از 600 میلیارد تومان را نیز به بازسازی قبور امامان شیعه در عراق اختصاص داده است. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات یعنی مراکز زیارتی شیعیان در عراق در 10 اخیر با صرف 600 میلیارد تومان از هزینه ایران بازسازی شده است. حسن پلارک در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما امروز گفت این طرح 220 هزار متر مربع بنا دارد و بزرگترین طرح توسعه جهان اسلام به شما می آورد. و گفت در حال حاضر پروژه های حرم امام حسین، امامین جوادین و امامین عسکرین در حال انجام است. منابع خبری گفتند 600 میلیارد تومان از بیت المال ایران صرف ساختمان سازی در قبور امامان در عراق می شود. این در حالی است که میلیون ها ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند و مدارس کشور نیاز به تعمیرات اساسی و بازسازی دارند، ولی کمترین اقدامی در این زمینه انجام نمی گیرد. در همین حال بر اساس گزارش منابع خبری در تهران، امروز در حاشیه برگزاری دومین جلسه محاکمه محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه به اتهام مفسد فی الارض و گروهی از هواداران او دست به تجمع زدند که با حمله ماموران سرکوبگر عده‌ای از آنها دستگیر شدند. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس گزارش داد که بازداشت شدگان مربیان گروه عرفان حلقه هستند که پیشتر حکم قضایی علیه آنها صادر شده بود. ویدیوهای انتشار یافته بر روی سایت‌ها نشان می‌دهد که در خیابان‌های اطراف دادگاه گروه کثیری از طرفداران محمد علی طاهری تجمع کردند. از سوی دیگر یک نهاد مدافع آزادی مطبوعات رژیم جمهوری اسلامی را به محدود کردن شدید روزنامه‌ها و مطبوعات در ایران متهم کرد و این حکومت را در ردیف بدترین کشورهای جهان قرار داد. خانه آزادی فریدوم هاوس که مرکز آن در آمریکاست، گزارش‌های جدید خود را در ارتباط با آزادی‌های مدنی در جهان منتشر کرده است. در این گزارش ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در میان 199 کشور جهان با رتبه 191 در جایگاه بدترین بدترین ها جای دارد. عنوان گزارش خانه آزادی که آزادی مطبوعات در سال 2015 میلادی نام دارد، از این کشورها نیز به عنوان 10 کشوری که مطبوعات آن از آزادی محرومند به عنوان بدترین کشورها یاد کرده که عبارتند از بلاروس، سوریه، ایران، کره شمالی، ریتره، ترکمنستان، ازبکستان، کریمه، کوبا و گینه استوایی. در این گزارش که رتبه ایران در 191 بدترین ها از لحاظ مطبوعات عنوان شده آمده است، از این لحاظ ایران همچنان در ردیف بدترین هاست که یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در جهان را دارد. فریدم هاوس از جیسون رضایان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست، یاد می‌کند که از ماه ژوئیه سال 2014 میلادی تا کنون بدون تفهیم اتهام در زندان است و تحت محاکمه نیز قرار نگرفته است. گزارش نهاد آزادی مطبوعات جهان در آمریکا حاکی جمهوری اسلامی در میان 197 کشوری که در سال 2014 میلادی بررسی شده است در مقام 191 قرار گرفته است. از سوی دیگر عربستان سعودی امروز بخشی از حاکمیت را به جوانان سعودی سپرد و تغییراتی در ترکیب دولت و مسئولان اجرایی پدید آورد و کسانی را که بر پایداری در مقابله با جمهوری اسلامی توصیه و تأکید می‌کنند به سمت‌های کلیدی برگزید. بر اساس فرمان امروز ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی با درخواست ولیعهد مبری بر کنارگیری از ولایت عهدی موافقت کرد و شاهزاده محمد بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود را به مقام ولیعهد و جانشین شورای وزیران و وزارت کشور و ریاست شورای امور سیاسی و امنیتی عربستان برگزید. بر اساس فرمان پادشاه عربستان سعودی شاهزاده بن محمد بن سلطان نیز به عنوان جانشین ولیعهد منصوب شد. در این تغییرات وزیر امور خارجه عربستان که حدود 40 سال این سمت را بر عهده داشته است کنار رفت و طبق فرمان پادشاه عربستان با استعفای شاهزاده سعود الفیصل به علت سالخوردگی و شرایط جسمی، عادل الجبیر سفیر عربستان در آمریکا به جای او نشست. عادل الجبیر از سیاستمدارانی است که به شدت با هر گونه بهبود رابطه با ایران مخالف است و حامی و طرفدار نزدیک بیشتر با آمریکا است. وی 53 سال سن دارد و از فارغ‌التحصیلان علوم سیاسی دانشگاه شمال تگزاس آمریکا است و کارشناس علوم سیاسی از دانشگاه جورج‌تاون آمریکا است. وی سمت مشاور پادشاه را نیز بر عهده دارد. از سوی دیگر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که اقتصاد ایران را با سیاست‌های تنش آلود بین‌المللی در سطح جهان به ورشکستگی کشانده است و میلیون‌ها ایرانی را به صف فقیران سوق داده است، امروز پس از سال‌ها سیاست‌های مخربانه جمهوری اسلامی اعتراف کرد که تحریم‌های غرب علیه ایران باعث بروز مشکلاتی در کشور شده است. وی با اشاره به مذاکرات اتمی که اینک در نیویورک جریان دارد تأکید کرد که کلید حل مشکلات اقتصادی ایران در لوزان ژنو و نیویورک نیست و تحریم‌ها و فشارها بدون تردید نمی‌تواند جلوی تلاش‌های سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده را برای رونق داخلی تولید داخلی بگیرد. علی خامنه‌ای که امروز در جمع عده‌ای به عنوان کارگر به محل اقامتش برده بودند به انتقاد از مسئولان دولتی پرداخت و حرف زدن‌های مکرر و بیعملی در مقابله با فسادهای گسترده یادآور شد که حرف زدن درباره فساد فایده‌ای ندارد و مسئولان روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند. وی توضیح نداد که این فسادهای گسترده که یک سرنخ آن در بیت رهبری است و آقازاده ها و سرنخ دیگر آن در دست عوامل وابسته به رژیم جمهوری اسلامی توسط چه کسانی باید بازگو شود و افشا گردد. وی به نبایت ها انگشت گذاشت و افزود نباید گفته شود تولید در شرایط سخت ممکن نیست. نه، ممکن است هر کاری که تصمیم بگیرید انجام دهید، همت کنید، نیروهایتان را به صحنه بیاورید و از خدای متعال کمک بخواهید. شدنی است. او توضیح نداد که چگونه این کار شدنی است. صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که برادرش صدها هکتار از مراتع و جنگل‌های شمال ایران را به نامش به سر رسانده است، به رسانه‌ها که به انتشار فسادها و دزدی‌ها و غارت بیت‌المال دست می‌زنند یا درباره پول‌های کثیف اطلاع رسانی می‌کنند، هشدار داد و از دادستان خواست تا بر عملکرد رسانه‌ها در این زمینه نظارت کند. خبرگزاری سپاه پاسداران فارس گزارش داد که امروز صادق لاریجانی گفت شیوه رسانه‌ها برای اطلاع رسانی مصداق برخورد تبلیغی ناصحیح و جناحی با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. به افزود برخی رسانه‌ها سخنان وزیر کشور درباره پول‌های کثیف را به انتخابات پیوند زدند که این برخورد نه تنها نادرست بلکه در مواردی مصداق عناوین مجرمانه‌ای همچون افتراست و دادستان تهران باید به آن در چارچوب قوانین ورود کند. منابع خبری گفتند غارت بیت‌المال، دزدی و فساد در جمهوری اسلامی چنان گسترده است که دیگر روزنامه‌ها نیز نباید این غارتگری‌ها را که پای برخی از مدیران و مسئولان و حتی بیت رهبری در میانه است مطرح کنند. و سرانجامی که امروز یک انبار بزرگ که معلوم نیست چه موادی در آن نگهداری می‌شده در میان شعله‌های آتش در جنوب تهران سوخت و خبرگزاری دولتی دانشان ایسنا ادعا کرد که این آتش سوزی در یک انبار چوب و کارخانه چوببری در خیابان فدایان اسلام بعد از بزرگراه بعثت روی داده است. در انباری به مساحت 10,000 متر مربع که در آن مملو از چوب و الوار بوده است و بیش از 150 مأمور آتشنشانی در خاموش کردن آن مشارکت کردند. گزارش ها حاکی است که دود غلیظی آسمان جنوب پایتخت را فرا گرفت که تا شعاع چند کیلومتری قابل مشاهده بود. علت آتش سوزی معلوم نیست ولی خسارات وارده بسیار سنگین اعلام شده است.